بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مخاطبین محترم برنامه، مجموعه‌ای که تقدیم حضور اهل فلسفه و دوستان ابن سینا میشه مشتمل بر چندین مقاله هست که در حوزه‌های مختلف از فلسفه ابن سینا توسط مؤلفین مختلف تألیف شده. یه توضیح کلی در مورد کارهای غربی و اهمیت این کار و اینکه چه نیازی ما به ترجمه همچین آثاری داریم با مقایسه با حوزه فلسفی سنتی خودمون معلوم میشه. خب متون ابن سینا از جمله متون فلسفی هست که به طور مستمر در طی قرون در ایران خصوصا تدریس و تعلیم شده. اما مطالعات غربی به جهت اینکه هم از سبک‌ها و روش‌های جدید استفاده می‌کنند و هم به جهت اون نگاه کلی که به فلسفه دارند منظرهای جدیدی رو پیش روی محقق فلسفه باز می‌کنند و ما در دنیای جدید که می‌خواهیم از نظر فلسفی هم تعامل داشته باشیم لازم هست زبان دنیا و رویکردها و روشهای اونها رو هم مد نظر قرار بدیم. در حوزه فلسفه سنتی که متون ابن سینا خونده میشد و خونده میشود و مفاهیم و آراء و عقاید ابن سینا مورد بحث و تحقیق قرار میگرفت، دو خصوصیت عمدتاً بود. یکی این که متمرکز بر برخی از متون ما هستیم، مثلا مثل الهیات شفا یا مثل الاشارات و تنبیهات و چند اثر دیگر، و دیگر این که در واقع فلسفه رو تا حدودی به شکل یک صناعت و یک علم محض میخونیم و از اون نگاه کلی که یک فیلسوف و آراء و عقایدش رو در یک سیاق تاریخی و در کل تاریخ فلسفه مطالعه کنیم شاید این نگاه کمتر بوده. خصوصیتی که مطالعات غربی در واقع بیشتر روش تاکید میکنند همین دو جنبه هست. اولا بیشتر سعی میکنند کل آثار ابن سینا رو مد نظر قرار بدن. ثانیا اون نگاه کلی رو که در مورد تاریخ فلسفه و هر فیلسوفی دارن، یعنی یک جریان فلسفه‌ای رو مد نظر قرار میدن که از آغاز، حالا از هر جا که شروع شده، از یونان بوده یا از قبل از اون بوده خیلی فرقی نمی‌کنه، ادامه پیدا کرده و در برهه‌ای از تاریخ وارد جهان اسلام شده و فیلسوفانی به نام چون ابن سینا مساهمتی در تاریخ فلسفه ایفا کرده. این و البته خصوصیات دیگری هم میشه برشمرد، ولی همین دو موردی که گفتم دستاوردها و ماحصل بسیار قابل توجهی رو برای ما به ارمغان آورده و ما برای اینکه بتونیم فلسفه ابن سینا و فلسفه اسلامی رو در دنیای جدید هم برای خودمون و هم برای دیگران ارائه کنیم، عرضه کنیم، بی نیاز از این رویکردهای جدید نیستیم. توجه میدم به یک مطلب بسیار مهمی که در دنیای امروز واقعا حائز اهمیت تام هست، و اون این که ببینید عرضه و ارائه و نحوه اطلاع رسانی در دنیای امروز از جمله در خود فلسفه به اندازه اون محتوایی که شما دارید اهمیت داره. و واقعا اگر یک محتوای بسیار غنی هم شما داشته باشید اما ابزار و اسلوب درستی برای عرضه اون به دیگران نداشته باشید کاری از پیش برده نمی شود. مطالعه کارهای غربی ها در خصوص فلسفه اسلامی و در خصوص فرهنگ اسلامی به طور کلی که البته امروزه خیلی جدیتر شده و اونها هم متوجه این مسئله شدند که تاریخ فلسفه رو بدون نظر به دوره ای از فلسفه که در عالم اسلام صورت گرفته نمیشه به نحو کاملی انجام داد و این جزئی غیر قابل انکار از تاریخ فلسفه هست، مطالعه این به اصطلاح کارها و آشنایی با اونها به ما این امکان رو میده که بتونیم اون مفاهیم و اون محتوای غنی که در فلسفه اسلامی ایجاد شد و در طی چند قرن فلسفه مترقی و پیشرو بود و سالهای سال و در قرون متمادی این کتابها بارها و بارها به زبانهای غربی ترجمه شد، بتونیم امروزه به مخاطبین خودمون عرضه کنیم و اون مفاهیم رو به اونها برسونیم و اونها رو از اهمیت و مقام و موقعیت آراء و عقاید و مفاهیم فلسفی که در عالم اسلام شکل گرفته مطلع سازیم و همچنین راه تعامل ما رو با اندیشه جدید غربی مهیا میکنه و اینکه اگر ما بخواهیم در دنیای جدید حرفی متناسب با روز بزنیم و صرفاً به تکرار صحبت‌های اسلاف خود نپردازیم، نیازمند این هستیم که با نگاه‌های جدید و اسلوب‌های تحقیق جدید آشنا باشیم تا مفاهمه در این زمینه برقرار بشه و برای ما امکان گفتگو و عرضه اون چه که داریم فراهم بشه. مجموعه حاضر به علت این که توسط متخصصین مختلف نوشته شده و نه به سبک و سیاقی که شاید در قرنی قبل از این رواج داشت که یک محقق همه رو می نوشت، همه مطالب در مورد یک فیلسوف رو، از این ویژگی برخوردار هستش که شما در عین حال که مطالب مختلفی رو در مورد ابن سینا می خونید، در هر مقاله‌ای و در هر موضوعی با یک ادبیات بسیار غنی از مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده هم همراه هستید. به این نفع که اگر شما یکی از این مقالات رو در نظر بگیرید و بخواید اون رو بخونید، همزمان مسیر بسیار مشخصی از ادامه تحقیق رو هم پیش روی شما قرار میدهد. مسئله دیگری که در خصوص این مجموعه وجود داره جامعیت اون هستش، یعنی کمتر مجموعی رو شاید به زبان فارسی بتونیم پیدا کنیم که به این نحو حوزه‌های مختلف تفکر سینوی رو مورد تحقیق قرار دادن و در هر یک از اون حوزه‌ها مطلبی نسبتاً جامع تقریر کرده باشن. در واقع کسی که الان بخواد با فلسفه ابن سینا آشنا بشه، مطالعه کنه و در هر یک از حوزه‌هایی که این متفکر بزرگ تفکر داشته تأمل و تحقیق بکنه، در این مجموعه میتونه مقاله تحقیقی رو بیابه و از اون استفاده کنه و اگر هم نیاز داشت به تحقیقاتش در اون زمینه ادامه بده. البته این به این معنی نیست که این کتاب همه حوزه‌های تفکر سینوی رو مورد تحقیق قرار داده. خب طبعا حوزه‌هایی هست، مثلا فرض کنید در باب ریاضیات هم ابن سینا نوشته‌ها و مکتوبات متنابهی داره، یا در خصوص فرض کنید که فلکیات و نجوم و سایر علوم یا معادن و چیزهای مختلف. طبعا در اینجاها خیلی چیزی در این کتاب پیدا نمی کنید. در خصوص طب یک مقاله هست که خب بدیع هستش و کمتر به این حوزه پرداخته می شود. یا در مورد فلسفه طبیعی شاید مقالات کمی هست، ولی در مجموع و در قیاس با سایر کارهایی که شده حقیقتا این مجموعه جامعیت خوبی داره. به علاوه ما دو مقاله را هم به این مجموعه اضافه کردیم، از این جهت که این مقالات تناسبی با همین مجموعه داشت و در ثانی موضوعاتی رو مورد بحث و تحقیق قرار داده بود که به نظر ما تکمیل مباحثه‌ای بود که در این کتاب شکل گرفت. از نظر سطح این کتاب خب واقعا مقالات وضعیت مختلفی دارند، یعنی هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتونن از این کتاب استفاده بکنن، هم واقعا در بسیاری از مقالات مطالعات سینوی ارتقا پیدا کرده و تحقیقی شده و حرف نوعی در این مقالات یافت میشه و از این جهت محققین هم میتونند از این کتاب مستفید بشند و اون رو مورد توجه قرار بدهند. همونطور که به اصطلاح مقالات توسط افراد مختلف تألیف شد، در ترجمه هم ما همین سبت رو اتخاذ کردیم. در واقع اینجوری هم فشار کار از روی یک نفر برداشته میشه، هم کار دقت و صلابت بهتری پیدا میکنه. بزا با دوستانی از اهل فلسفه به این توافق رسیدیم که این مجموعه رو ترجمه کنیم و با تلاش و همت این دوستان تونستیم که این کار رو به سرانجام برسونیم. البته وقتی مترجمین مختلفی در کار میاد، همچنان که اگر مؤلفین مختلفی در کار باشد، با مجموعه‌ای مواجه هستیم که قدری در اون تفاوت سبک و تفاوت به اصطلاح سلائق موجود هستش. ما در این حالی که سعی کردیم سبک و روش هر یک از مترجمین در این مجموعه حفظ بشه، با این حال اون مقداری که در کار ویراستاری مجاز بودیم و امکانش برای ما بود به نحوی عمل کردیم که تا حدودی با یک مجموعه یک دست و غیر متشتت مواجه باشیم و این رو مخاطبین میتونند کاملا ملاحظه کنند. فرض کنید در خصوص اعلام ما سعی کردیم یک روش خاصی رو داشته باشیم و برای همه همین رو اعمال کردیم و اون این که اسامی اعلام اولا مطابق با خود متن انگلیسی و ثانیاً مطابق با اصل اعلامی که در کتب اولیه و منابع اصلی هست تطبیق پیدا کنه. خصوصا در خصوص کتاب ها ما اصرار داشتیم که اسامی اصلی کتاب ها در همه جا ذکر بشه. مطلب دیگه این بود که اصطلاحاتی در این کتاب استفاده شده بود و در این مقالات که مأخوذ از اصطلاحات خود ابن سینا بود، ولی معلوم نبود که وقتی ترجمه انگلیسی اینها صورت گرفته چه مقدار دقت باشه و خصوصا اینکه دوباره اگر میخواست اون اصطلاحات به فارسی ترجمه بشه ممکن بود کاملا از اون مفهوم سینوی فاصله بگیره. لذا رویه کلی ما این بود که در چنین مواردی، چه در خصوص نقل قولها و چه در مواردی که اصطلاحی میخواد ترجمه بشه، حتی المقدور به متن اصلی مراجعه بشه و خود اصطلاح ابن سینا که در ادبیات فلسفی ما هم رایج هست همون استفاده بشه. در اکثر موارد سعی شد این رویه انجام بگیره. در بسیاری از موارد مترجمی تونستن عبارات رو حتی پیدا کنن در پاورقی و یا در حاشیه اصل متن رو ارائه کنن و به این ترتیب این مجموعه رو از یک متن نامأنوس ترجمه شده ای که فاصله داشته باشه تا حدود زیادی از این مسئله اجتناب کنیم. مطلب دیگر این که به هر صورت زمانی که شما اصل مطلبی به زبان دیگری هست، وقتی اگر ترجمه بخواید بکنید، از یک طرف باید با متن اصلی تطبیق بدید که از اون فاصله نگیره، از یک طرف باید با زبان مقصد همراهی داشته باشه. ما سعی کردیم در عین حفظ مضمون جملات، در جایی که جمله از نحو فارسی فاصله می گرفت، این رو کاملا مطابق با نحو فارسی ترجمه کنیم که از این جهت مخاطب و مطالعه این متن گمان نکنه که با یه متنی غریب و عجیب مواجه هستش. کار مقابله از جهت دقت و صحت ترجمه چند بار انجام شد و البته به هیچ عنوان نمیشه ادعا کرد که 100% کار انجام شده، ولی تا حدود بسیار بالایی میشه ادعا کرد که این متن تطبیق داره با اصل متن و دقت چند باره در این خصوص صورت گرفته. این که گفته شد روش‌های جدیدی که در تحقیق هست مؤثره و نتایجی که حاصل میشه قابل اعتنا هست. به صورت مثال اگر بخوام بگیم، در همین مقالات فرض کنید اونجایی که الهیات ابن سینا رو استیفن من مورد تحقیق قرار داده، در عین حال که تمرکز بر متن الهیات شفا داره، این الهیات شفا رو در یک سیاق تاریخی قرار میده. اون سیاق تاریخی چی هستش؟ سعی میکنه این رو به صورت مباحثه‌ای در نظر بگیره، یعنی نشون بده الهیات شفا مساهمت و مشارکتی در یک مباحثه تاریخی داره که پیش از ابن سینا آغاز شده و بعد از ابن سینا هم تداوم داشته. مثلا بحث از نظریه وجود نزد ابن سینا و تمایز و وجود از ماهیت رو در بستر و ادامه سوالات فلسفی میدونه که در دوره یونانی و یونانی معابی و اسلامی شکل گرفته. از جمله تطبیق و مقابله‌ای که با آراء و کلمات اسکندر افرودیسی در اینجا صورت گرفته و پس از اون با در عالم اسلام با مکتوبات و مقالات یحیی بن عدی و همچنین آراء فارابی مقابله داده شده و در اون سیاق مطالعه شده، که مطالعان محترم وقتی نگاه کنند خواهند دید که اصلا منظری که در اینجا میاد و وضوحی که به مطالب میده متفاوت است از اون نگاهی که صرفاً ایده ها و مفاهیم سینوی رو بر اساس خود متن الهیات شفا و بدون نظر به جاهای دیگه بخوایم مورد تأمل قرار بدهیم. همچنین در ادامه هم وقتی که بحث میکنه اون رو سعی میکنه نظریه وجود نزد ابن سینا رو با نظریه وحدت اون تطابق بده و بازخورد و عکس العملی رو که این نظریه در متفکرین بعدی، البته در اینجا به اصطلاح توجه شده به ابن رشد و اینکه ابن رشد چگونه این مطلب رو فهمیده و چه برداشتی داشته و چگونه تفسیر کرده نظریه ابن سینا رو، بحث رو پیش ببره و به این جهت هم باز بحث روشنگر هستش. در سایر مقالات هم این وضعیت رو میبینیم، یعنی عمدتاً بحث‌های ابن سینا و آراء اون و مفاهیمی که در جهان فلسفه ارائه داده و عرضه داشته در یک سیاق تاریخی بحث میشه، یعنی در قبل از ابن سینا چه وضعی بوده، سوالات چی بوده، مسائل چی بوده، مفاهیم چی بوده، اصطلاحات چه بار معنایی داشتن، ابن سینا مساهمت و معاضدتش در این مسئله چگونه بوده است، و بعضن اینکه پس از ابن سینا چه اثری آراء اون، تعریف اون از مفاهیم، تفسیر اون از اصول فلسفی چه تأثیری در اخلاف خود داشته است. البته این کار منحصر در ابن سینا نیست، هرچند که ابن سینا به عنوان یکی از مهمترین فیلسوفان دوره اسلامی در زمره کسانی است که بیشترین توجه به اون شده، اما امیدوارم که بتونیم در خصوص متفکرین دیگر هم چنین کارهایی را انجام بدیم، خصوصا در باب فارابی و ابن رشد که در خصوص این دو متفکر بزرگ اسلامی هم کارهای بسیار زیادی انجام شده. امیدوارم که بتونیم نظیر این کار رو انجام بدیم و در خصوص فارابی البته در حال انجام است و به زودی اون هم ارائه خواهد شد. این متن اگر به عنوان جمع‌بندی بخوام بیان بکنم، متنی است که هم جامعیتی داره که کمتر پیدا خواهد شد در زبان فارسی یا شاید هم پیدا نشود، و هم از جهت سبک تألیف و نگارش مقالات جوری هست که هم برای متعلمین و هم برای محققین مطالب قابل توجه و قابل استفاده ای رو داره. همچنین از مجموعه شهر کتاب که این فرصت رو مهیا کردم که در باب این کتاب صحبتی داشته باشیم و توضیحاتی رو به سمع مخاطبین برسونیم، تشکر و تقدیر می‌کنم.